أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. نحضر مبارك سلوان معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه هود می باشد. پایان عرائض نوبت قبل و گفتگوی گذشته به سمع مبارک رساندیم که و من اعظم ممن افترا علی الله کذبا. کیست ظالم تر از آن که افترا بر خداوند سبحان میبندد، آن هم به شیوه دروغ و کاذبانه و ناروا. اشاره کردیم که خود ظلم عنوان قبیحی است و شاید بتوان گفت به ادله فراوان ما در قرآن کریم قبحی بدتر از ظلم نداریم. شنیعترین عناوین رو خداوند سبحان تحت واژه ظلم مطرح میکند همیشه، کما اون که اون بیانیه‌ای که فردای قیامت صادر میشود برای عموم انسانها که امشب انشاءالله میخوانیم و بازگو میکنیم همان علا لعنت الله حد از ظالمین است. منتها خود ظلم در نهایت قباحتی که دارد زو مراتب است، دارای مراتب متفاوت است. ما ظالمی داریم و ازلمی داریم، ظلمی داریم و مرتبه شدیدتر از ظلم داریم. به اصطلاح آیان مقوله است که قابل تشکیک است. ها چگونه ظلم بالاتر می شود و شدیدتر می شود، این مسئله رو نوعا در جمیع معاصی می بینیم و اشکال مختلف وجود دارد. بازگو کردم که خود زمان مدخلیت در میزان قبح و قباحت معصیت و خطا و زشتی دارد. مکان بدون تأثیر در این باب نیست، اون هم مدخلیت دارد. گاه شرایط اجتماعی در این جهت تعیین کننده است، همانطور که مستحضر است ذهن مبارک عزیزان حتی در احکام فقهی حکم مسجدین با دیگر مساجد عالم فرق میکنه. یعنی حکم مسجد النبی و مسجد الحرام با دیگر مساجد جهان اسلام و روی زمین متفاوت است. از باب این که در شرایط خاصی که ممکن است یه قذارت روحی برای زن و مرد مسلمان پیش آمده است در مساجد دیگر میتواند از سوی بیاید و از سوی به در رود، اما هرگز حق دخول و ورود به مسجدین را ندارد. این فرق است بین این مسجد و اون مسجد. طاعت و عبادتی که در مسجد النبی و مسجد الحرام انجام می شود ارزش و میزان اون بسیار متفاوت است. دیگر در مساجد هم در مساجد دیگر هم متفاوت است. تقسیماتی که بین مسجد محل داریم ما مثلا در فقه در کتاب السلام و بین مسجد جامع داریم، اینها متفاوت است. و باز اون سلسله مراتبی که بین اینها و بین مسجد الحرام در فضیلت عمل یا مسجد النبی در اون سنگینی و ثقل عمل وجود دارد و عبادت و بخصوص نماز وجود دارد، اینها اصلا قابل قیاس نیست با یک دیگر. یه رکعت و اون هزار رکعت یه معیار عجیبی است که مطرح می شود. پس خود مکان این مدخلیت رو دارد، زمان چنین حالتی را دارد. لیلة القدر خیر من الف شهر. درهمی که در راه خدا در شب قدر داده می شود برابر با هزار درهم در غیر شب قدر است. عبادتی که در شب قدر انجام می شود برابر با هزار برابر اون در غیر شب قدر است. اینهای متونی است که در لسان معصومین داریم و ادله کافی در این باب وجود دارد. معصیت هم همانطور است. اگر معصیتی در شب جمعه انجام می شود، در مزامین روایی ما جمعه را سید الایام نامیدند، معصیتی که در شب و روز جمعه انجام می شود با غیر جمعه تفاوت دارد، یعنی در این روز خداوند توقع دیگری از بندگان دارد. به لحاظ اینکه این روز روزی است که دعای مغفرت الهی فراوان به اصطلاح به گفتگو در آمده است، انسان ها عجیب به سوی خداوند سبحان در این شب و روز فراخوانده می شوند و دعوت می شوند و مشمول رحمت می گردند، توقع هم همین طور است. و همان گونه که اشاره کردم، اون مزاحی که ادیبان پارسی گفتند به شکل عامیانه، اون که گر گناه می کنی اندر شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی، حقیقتی است طبق مزامین روایی ما. بنابراین خود زمان و مکان مدخلیت دارد و تعیین کننده تفاوت است. در باب ظلم هم همین طور است. فرض کنید مثلا ما نسبت به اقارب و نزدیکان و خیشاوندان داریم این مضمون رو که ظلم الاقارب اشد. اگر کسی به همسر خیش ظلم میکند، اگر کسی به فرزندان خود ظلم میکند، قباحت و سنگینی این بیشتر است از آن است که به همسایه ظلم میکند. ظلم الاقارب اشد. اگر انسان به کسی ظلم میکند که لا یجد ناصرا الا الله، به تعبیر حضرت سجاد، هیچ کسی جز خدا دادرس ندارد، یعنی اگر این پدر به این فرزند ظلم کند، این میخواد به کی شکایت کند؟ اگر این فرزند به پدر ظلم میکند، این بابا به کدام محکمه میخواهد برود بس شکوا بکند که فرزند من با من چنین کرده است؟ کجا میخواهد تر شکایت بکند؟ لا یجد ناصرا الا الله. ممکن است گاهی خدایی نکند این حالت پیش بیاید، سر به سجده بگذارد و بگوید خدای سر کارش را به تو واگذار کردم، تمام است. برای سقوط و زوال همیشگی کافی است این جمله که خدای نکند هیچگاه از زبان هیچ پدر و مادری برای فرزندی این جمله خارج شود. بنابراین ظلم الاقارب اشد، ما این رو داریم. عرض کردیم گاه ممکن است کسی دروغ می‌بندد، بگه مؤمنی کسی اتهام دروغ می‌زند، خب بد است. اتهام دروغ به مؤمن زدن، نقل سخن کاذبانه از مؤمنی کردن بسیار نارواست، ناپسند است. اما گاه ممکن است کسی میگوید قال رسول الله کذا و کذا، پیغمبر این جمله را گفته است، به حال اینکه النبی لم یقل هذا، هرگز نگفته است پیغمبر چنین جمله ای. اونگاه میدونید چه میشود؟ اگر کسی به مؤمنی دروغ بسته است، خود کار زشتی کرده است، شاید کبیره هم نباشد، این کار کبیره هم شاید نباشد. اما هنگامی که پیغمبر میگوید فرمود من کذب علی متعمدا فلعنت الله علیه، هر کسی که بر من پیغمبر دروغ عامدانه میبندد لعنت خدا بر او باد، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که بر من پیغمبر دروغ میبندد جایگاه او قعر جهنم است، عمق جهنم است. پس دروغ بستن تا به کی باشد؟ تا مخاطب که باشد. شرایط حالی و اجتماعی عرض کردم در اینجا متفاوت است. گاه شرایط خود انسان شرایطی است که خداوند سبحان اینجا حسنات الابرار سیئات المقربین میداند. بعض از لغزش ها ممکن است بعضی از انسان ها باشد، اما خب اینها یه درجه ضعیفی باشد. فرض کنید آنچه معنوس ذهن مبارک آیان عزیزان است در باب حدود الهی میدانید. ما برای عمل شنیع و ناروای جنسی نامشروع 5 جریمه داریم. خب هنگامی که در یه شرایطی سه جوانی که ازدواج نکرده است، اون فوران شهوات جنسی است، نباید چنین بکند. اگر چنین خطا و لغزشی را داشت، فضربو کل دباهد من هما و معتجلده، صد تازیانه است به نص صریح قرآن در سوره مبارکه نور. اما اگر اینجا این جوان ازدواج کرده است و مسئولیت نکاح میابد، اسمت و نکاح میابد، اینجا همین عمل رو با اون میکنند، صد تازیانه میزنند، نه این رجم است، این اعدام است، این همون آغاز عمل همون عمل است، اما شرایطش فرق میکند. اونجا قبل نکاح بود، حال بعد نکاح است. اینا اعتبارات شرع است. بس ببینید خود شرایط انسان در معصیت فرق میکند، در خلاف و تخلف از خداوند سبحان فرق میکند. عاقلان عالمان اینها چوب ها میخورند که جاهلان نمیخورند. اینی که داریم در مزامین به اصطلاح اخبار قیامت که یغفر لسبعین جاهل قبل ان یغفر لعالم واحد، فردای قیامت 70 تا جاهل رد میشن، میرن حسابشون پس میدن، اما هنوز یک عالم ایستاده است و حساب خیش میدهد. البته وقتی که حسابش میده، بعد یه جایی میره که 700 تا جاهل هم راه نمیدهن، 7000 جاهل هم راه نمیدن، 700000 هم راه نمیدن، اما تا زمانی که حسابش رو بدهد خیلی فرق میکنه. بنابراین شرایط خود انسان ها متفاوت است. فرمود و من از ظلم و من افترا علی الله، ظالم ترین ظالمان، مصادیق بارز ظلم، بزرگترین ظلم آن است که انسان اتهامی را بر حق ببندد، به سخنی را که حق با آن نگفته است به خداوند سبحان اسناد دهد و نسبت دهد و ناروایی را بر حق بگوید. شما میپندارید این پیغمبر چنین میکند با آن مقام بلند و جایگاهی که رفیعی دارد؟ هرگز چنین نیست. این کسانی که چنین سخنانی را میگویند و چنین عملی را انجام میدهند و ناروا بر حق نسبت میدهند کاذبانه، اولئک یعرضون علی ربهم، اینها فردای قیامت در عالم قیامت عرضه بر پروردگار میشوند. یعرضون علی ربهم از اسامی قیامت یوم العرض است، با عین یوم العرض، یوم البراز، یوم البراز، برزه، که از این واژه شما مبارزه را میدانید، مبارزه کردن، به مبارزه، هل من مبارز گفتن. کلمه عرزه و برزه یک معنا دارند، این دو با هم نزدیک از قریب المعنا هستند. در ادب فارسی بنگرید، در بعض از متون داریم، در دیوان، در تاریخ بیهقی داریم، در بعض از متون نثر فارسی داریم که سخن از دیوان عرض می شود و از عارض دیوان سخن گفته می شود. عارض دیوان عرض یعنی سپهسالار و لشکر، دیوان عرض یعنی دیوان جنگ، یعنی دبیرخانه وزارت جنگ، اونجا دیوان عرض بوده است. خود عرض در لغت به معنای ساندیدن نیروهای نظامی است و باز در خود واژه این نامی که نگاه میکنیم در لغت، اظهار و مالایرا، نشان دادن اونی که ممکنه اول به ظاهر دیده نشود، اون را عرض میگویند. خب در بعد نظامی قضیه همین است. وقتی که اون تدارکات و امکاناتی که ما چه میدانیم ارتش جمهوری اسلامی ایران چه دارد، سپاه پاسداران انقلاب ما چه میدانیم چه نیروهایی دارد، چه تجهیزاتی دارد، چه اسلحه‌هایی رو مثلا فرض این ساختن، یه روز مثلا فلانی میشه، روز ارتشی میشه، روز سپاهی میشه، و چه این نیروها میآیند و به صحنه و به نمایش میگذارند و اون چه دارن نشان میدهند و آشکار میکنند، بعد ما احساس میکنیم عجب توانمندی نظامی مثلا نیروهای ما دارند. این میشه عرض. اون چرا که نمیبینیم نشان میدهند، این عرضه می شود، معرض است، اینجا این محل نشانه. خود براس هم همین معنا را دارد. از اسامی قیامت یوم هم بارزون، عالم قیامت عالمی است که انسان ها براز می شوند، انسان ها اون چه دارند آشکار می شود. و ارزو علی ربهم صفا، انسان ها عرضه بر خدا می شوند فردای قیامت. این از اسامی قیامت یوم العرض است، اینها عرضه می شوند. کما جئتمونا فرادا، کما لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همتون میایید به همین شیوه عرض، همتون میایید اونجا سان دیده میشوید، همتون هر چه دارید رو میکنید، اون چه دارید آشکار میکنید. منتها خب طبعا این گروه انسان هایی که این چنین هند، اینها شدت و کباهت بیشتری دارند. اولئک یعرضون علی ربهم، اینها عرضه میشوند، اون چه دارند رو میکردند. اونگاه و یقول الاشهاد، صحنه محاکمه تشکیل می شود گویا. خداوند سبحان در اوج اقتدار، در اوج تسلط و در اوج اختیاری که نسبت به بندگان و مجموعه خلائق دارد، هرگز بدون تأمین دلیل و بدون تشکیل پرونده و بدون دادگاه و بدون تعیین وکیل کسی رو محاکمه نمی کند، نه در دنیا نه در عقبی. در آخرت هم که خداوند محکمه عدل خودش رو پا بر جا می کند، همونجا هم سخن از استنتاق است، همونجا هم سوال است، جواب است، دفاعی است، کیفرخواست است، اقامه شهود است، اجرای عدل است، اجرای حکم است. تمام مراحل قضایی و رویه قضایی فردای قیامت همش آیه با آیه قرآن بنگرید عمل می شد. هیچ کدام کاستی نیست در اجرای حکم، در صدور حکم. یک مرتبه حکم صادر نمی شود. تمام مقدمات صدور حکم وجود دارد در قرآن. یه زمانی فرصتی بود خدمت بعض از سروران معظم در سالهای دیر سوره مبارکه قاف رو میگفتیم. اونجا رسید به اون آیاتی که و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، می آید هر انسانی وارد قیامت می شود همراه او دو نگهبان دیجه است. یه نگهبان، اینو برای تمثیل در ذهن آیان ایزان از شما تصور کنید، زندانی رو دارن میارن، میخوان خود ببرندش دادگستری. این دست رو بستن به دست یه نگهبانی که مراقب این باشد. اون مأمور خاصی که از هر حوزه انتظامی هم آمده، پرونده ها دستشه که پرونده های متعدد رو به شعبه های مختلف قضایی بدهد. اون مأمور پرونده است، اینم مأمور نگهبانی است. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر انسانی که مد یک سائق دارد، یه نگهبان راندن دارد، یه شهید دارد که پروندهش دست اوست. این صاحب پرونده پرونده را عرضه میکند، میگوید هازا ما ولدی عتید، این پرونده است که تمام تحقیقات شده است، بازجویی های مقدماتی شده است، تمام کارها پروردگار وجود در این پرونده عمل شده است. هازا ما لدک عتید، این حکم آماده است، آماده صدور یعنی است، عقید است، هیچ نقطه ابهام و نقضی هم ندارد که بگم پرونده ناقص است بازگردانده شود، این طور مثلا تجدید نظر ندارد. شروع میکنه به سخن گفتن، شروع میکنه به حرفت بگو اما لا تختصم لدیه، اینجا حرف بی خود نزن، اینجا سخن از خصام نکن، اگر حرف درستی داری مطرح کن و الا حرف بی خود به بیهوده را بگذار. تمام شد، دوران این مسائل به پایان رسید. لا تختصم لدیه، حکم صادر میشود، القیا فی جهنم کل کفار عنید، اجرا کنید. شما دو نفری که آوردید خودتون ببرید بیفکنید در اونجا که باید بیفکنید. مراسم و تشریفات قضایی کاملا میبینیم که در قرآن بازگو میشود که در حق تک تک انسانها عمل و جاعت کل نفس، تمام انسانها یه عمومیتی دارد. در اینجا هم فرمود و یقول الاشهاد، اشهاد صیغه جمع به کار برده شده است، اونم افعال، اون هم به این ساختار وزنی کثرتی را میرساند در وزن، می آگند این شهود قیامت و می ایستن اونجا جاییست که یوم نباس و فی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم، از هر امتی شهدا و امت بیرون می آیند و اینها جایگاه شهیدان در جایگاه ویژه است، می ایستند اون علیهم هم در یه جایگاهی که اشراف دارند بر صحنه قضایی، اونگاه لب باز می کنند و می گویند خدایا این است آن است، مفاد شهادت خودشون رو بازگو می کنند. اولین شهیدی که به صحنه می آید و سخن می گوید نبی هر امت است در بین اون امت، پیامبران امم همیشه اولین شاهدان و اولین بیانه است که اقامه میشه، همان که خداوند نسبت به وجود مقدس نبی مکرم اسلام هم می گوید که یا رسول الله جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ما تو را پیغمبر بیرون می آوریم بر این امت و شهادت خواهی داد، بر رویه اینها عمل کرد اینها و خصوصیات اینها، و اونگاه به اعتقاد حقی ما اعمل و غل اعملو سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، گروه بعدی که بعد از رسول می آیند و اینها به شهادت می ایستند زوات و مقدسه اهل بیت اسمت و تهارت ائمه علیهم الصلاة والسلام، این آگاهانند به مجموعه عمل که اینها اشهادند، میان و یقول الاشهاد شهادت میدهند و سخن میگویند. طبیعی است که ذات اقدس سبحان الله من ورائهم محیط و کنت انت الرقیب علیهم، خود ذات باری تعالی که شهیده آگاه و گواه اولی است که در صحنه اماته بر تمام کار شهودش داره، و دیگه تمام اون عالم دارای شعور عزیزان، تمام اجزای وجودی که قطعه زمین باشند، قطعه قطعه زمان باشند، اینها به شهادت می آیند. اینها انتقن الله الذي انتق كل شيء، اونجا هنگامی که تشهد علیهم دست شهادت میدهد و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، به پوست بدنشون میگن پدر شما چرا بر ما شهادت میدید، شما که با ما بودید در دنیا، میگن چه بکنیم، انتقن الله الذي انتق كل شيء، مگر نمیدانید عالم قیامت عالم نطق است، عالم شعور است، ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اینجا پوست مطرح نیست، اینجا جماد ندارد، اینجا همه حیوان هست، اینا همه حیات است و شعور است، شما بدانید که اینجا چنین عالمی است و ما باید سخن بگوییم، خداوند ما را به نطق آورده است که همه چیز را در این عالم حق به نطق می آورد، اینا اشهاد است. و یقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، بله خود اینها هستند، به شاهد میگن میشناسی شما اینها را، همینا همین اتهام، اینا که براشون خونده شد که فرخاصون، همینا اشتباه نشده، نه اشتباه نشده است، هؤلاء الذين، همین ها اون کسانی که کذبوا علی ربهم، اینها نسبت های ناروا و کذب بر خدا دارند. اونگاه منادی حق میگوید علی لعنت الله علی الظالمین، امروز روزی است که باید محقق شود و قطعی شود لعنت خداوند سبحان بر ظالمان. خب بس تمام است، از اینجا به بعد از پای تعالی میاد و ظالمین رو معرفی میکنه. من یه جمله ولو گاه متذکر شدیم این معنا رو داخل پرانتز عرض میکنم که اینم توجه داشته باشید عزیزان، اون تقسیمی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارند، حضرت باقر علیه السلام دارن، این متخذ از نفس خدا آیات قرآن است، اون تقسیم ظلم، همان که ظلم یا مخاطب اون به طرف اون خداست یا خلق، یا خود یا دیگران، اینی که یا ظلم به الله است به خداست، یا ظلم به نفس است یا ظلم به ناس است. ما سه مقوله ظلم رو میتونیم در خیلی از این اطلاقات قرآن کریم ببینیم، یعنی یا ظلم به خداوند سبحان است که ان شرک لظلم عظیم، هر ناروایی را به حق گفتن ظلم بر حق است، توقع ناروایی از خداوند سبحان داشتن ظلم به خداست، اسناد ناروا به حق دادن ظلم به خداست، و مقوله های مختلف شرک، چهار نوع شرک، تمام اینها ظلم است. نسبت به نفس ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی به تعبیر امیرالمؤمنین. فردای قیامت علی التأسف خیلی از ما این حالت رو داریم که احساس میکنیم ما ظالمان به نفس بودیم، احساس میکنیم ما به خودمون اون وفاداری لازم رو نکردیم، ما به خودمون اون دلسوزی لازم رو نداشتیم، ما از امکانات خودمون و از شدیدترین و سنگینترین نوع ظلم از باب نمیکنند. ظلم اول به خدا میداند، ظلم دوم رو خداوند سبحان در این به اسم انسان به انسان را یده احله خدا درون دخالت نمی کند، میگذارد فردا قیمت خود انسان ها از گروه هم درآیند و اونجا کسی نمیتواند کسی رو راضی کند. اونجا جایی الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا دون عن سبیل الله، اینها راه خدا و سبیل الله را در جامعه متاسفانه مسدود می کنند، با دعی منع اینا منع می کنند و باز می دارند سبیل الله را، نمی گذارند جامعه در سبیل الله قرار بگیرد. انگامی که با معارف دینی وحیانی زندگی می کند یه تضمین سعادت و سلامتی است. در اون جامعه ای که روح دینی حاکم باشد و راه معرفت دینی باشد، در اونجا ظالم حنا اون رنگی ندارد، کسی ظلم نمی پذیرد چون می دانند پذیرش ظلم کمتر از ظلم کردن نیست. در اون جامعه ای که سبیل الله باز باشد و انسان ها در مسیر و سبیل الهی حرکت کنند، اون جامعه جامعه ایست که سودجویان، تمکاران، بدکاران، زشتکرداران، فاسدان اینها نمیتوانند سودی حاصل ببرند، اینها نمیتوانند ارضا خودشون بکنند. در جامعه ای که دین حاکم باشد و فرهنگ دینی حاکم باشد و سبیل الله مسدود نباشد و باز باشد و گشوده باشد و مردم در آن آمده شد کنند، حکایت چیز دیگری میشود. اینها کسانی هستند متاسفانه این ظالمان که این وقتی اینو گرفتن همه چی رو گرفتن. وقتی که خلل در فکر دینی جامعه پیش آمد، وقتی که در مسیر راه پیمایی انسانها منطلق بر سبیل الهی خللی پیش میآید، در همه چی خلل پیش میآید، در همه چی از دید قرآن مشکل پیش میآید، دیگه این جامعه خیلی مشکل دارد. اون کسانی که به هر نوع خلل ایجاد میکنن در این شیوه عمل کرد، اونها که به هر نوعی مشی انسانها و مرام دینی جامعه رو زیر سوال میبرن، مشکل در اون ایجاد میکنن، و به تعبیر قرآن و یبغونها عوجا دوست میدارن که عوج درش ایجاد کنن، طلب عوج میکنن. خود عوج و عوج در کلام عرب هر دو به معنای کجی است، گاه کجی محسوس گاه کجی نامحسوس. عوج و عوج یکی محسوس است یکی نامحسوس است، دیده میشه به چشم، اونی که درک میشه ممکنه دیده نشه، به چشم سر دیده نشود. و یبغونها عوجا اینها میخوان در دین تزویری بشود، اینها میخوان در دین تحریفی بشود، اینها میخوان انحراف در فرهنگ دینی ایجاد میکنن و طبعا جامعه را از سبیل الله باز میدارند. اینها ظالمانند. ریشه این کار اینها از کجا برمیخیزد؟ از اونجا که هم بالآخرته هم کافرون، اینها اعتقادی به آخرت ندارند. مثل همیشه قرآن نوعا انحرافات و اشتباهات را منبعث از عدم اعتقاد به عالم قیامت میداند، کما اینکه کمالات رو نوعا خداوند وقتی مطرح میکند در حال اون کسانی بازگو میکند که اینها بالآخرته هم یوقنون، اینها ایمان و اعتقاد به قیامت دارند. این جوهر و کیمیای اصیل اعتقاد به قیامت و عالم باقی است که اون پشتوانه اصیلی است برای فضائل، مکارم و عملکردهای پسندید. و عدم اعتقاد به آن یه جمله کوتاه زیبا و عالی، ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. اگر ایمان به آخرت نیامد، بدونید که چپ زدن در صراط وجود داره. نکبا اون بادی میان که کچکج میاد، اون بادی که در یه مسیر جغرافیایی درست نمیاد، به اصطلاح دبور نیست، حتی سبا نیست، شش تا اسم داریم در بادها، اون باد کج رو نکبا میگن. لناکبون اینا کج میزنن، چپ میزنن در صراط. اینها بدانید که خلاصه کار ریشان است که لا یؤمنون بالآخره. در اینجا هم فرمود و هم بالآخرته هم کافرون، اینها اعتقاد به عالم آخرت ندارن و کفر دارن، لذا موجب اون میشود که نمیخواهند دین در بین مردم باشد، منافعشون تضمین نمیشود، اینها بدین شیوه عمل میکنند. اما اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء، اینها نمیتوانند که خدا را، خط الهی را، فکر الهی را، عمل کرد رهروان خط الهی را، اینها نمیتوانند ببندن دربان را. ممکن است در یه مقطعی اینها یه حرکتی داشته باشند، یه جولانی داشته باشند، اما پایدار نیست. لم یکونو معجزین فی الارض، نمی توانند عاجز کنند این فکر و خطرات دنیا. و ما کان لهم من دون الله من اولیاء، فردای قیامت هم اینها هیچ ناصر و یاور و کسی ندارند، اینها توحید استامند و تنها، هیچ یاور. چرا؟ چون اونجا ولی جز خداوند نیست، اونجا وله و ناول کل ولایت لله الحق، اونجا فقط خداست که صاحب اختیار است و از دیگران کاری بر نمی آید. یضاعف لهم العذاب، اینها عذابشون مضاعف می شود. و ما که می دانیم قرآن می گوید که خلاصه کار من جا عبل حسنه فله عشر و امثالها، هر کسی که حسنه می آورد ده برابر، اما اگر کسی سیئه می آورد جزا داده نمی شود الا به مثل اون سیئه. هر خطایی را عدل الهی اقتضا می کند که خداوند برابر با همون خطا جزا بدهد، اما اینجا ظاهرا مسئله چیز دیگری است. یضاعف لهم العذاب، نه عذابشون مضاعف میشه، اینا ضعف یعنی دوچندان کردن، یضاعف یعنی دوچندان میشود. حالا چه مقدار بیشتر میشود این، چه مقدار این فزونی در اینها وجود دارد، در آیات دیگر داریم، در سوره مبارکه نحل داریم که و من اوزار الذین یضلونهم بغیر الحق یا بغیر علم، اون کسانی که رهبران زلالتند، اون کسانی که فکر غلط رو در جامعه الغا میکنند، اون کسانی که خط عمل کرده سوء رو در جامعه باز میکنند و تبلیغ میکنند، اینها گذشته از اون زشتی کردار خیش که میبینند و عقوبتشون همان گونه که قرآن بازگو میکند یضاعف لهم العذاب، اینها مسئولیتشون خیلی بیشتر است. بار گناهی که اینها بر دوش میکشند هم بار گناه خیش است، هم بار گناه کسانی که خط مشی بر فکر اینها کردند، آثاری که بر فکر اینها، بر عمل اینها، بر قلب اینها جاری شده است، بر دوش خود اینهاست. و این همان قاعده کلی است که در موارد دیگر هم شنیدید، چه در باب خیر چه در باب شر، اساسا خود سنت گذاری بس است، خود پیشتازی در وادی خیر از سابقون از سابقون اولو کل مغربون، اونها که باب خیر رو میگشایند در جامعه، من سن سنتا حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه، هر کسی که یه باب خیری رو برای انسانها در جامعه باز میکند تا قیام قیامت هر کی میاد تو این بیمارستان درمان میشه، هر کی میاد تو این مسجد نماز میکند، هر کی میاد تو این کتابخانه مطالعه میکند، هر کی باز میکند این کتاب را و اندیشه از اون میگیرد، فکری از اون و بهره و ثمره برمیدارد، خداوند مثل ثواب و اجر و مزدی که اینها دارند واریز میکند به حساب اون مؤسسه اول. این عطای الهی است و فضل الهی است. از اون طرف من سن سنتا سیئه، هر کسی که سنت سیئه ای رو باب میکند و بنا میگذارد فلهو فعلیه مثل وزر من عمل بها الی یوم القیامه، مثل اون وزر و گناهی که باعثان و بانیان داشتند، خلاصه کار اون عاملان بعدی دارند، اون باعثان اولیه دارند، این وزر رو این وبال بعدوش خواهند کشید. و این بحثیست که مثلا در باب بدعت در دین عزیزان مطرح میشه که اگر کسی بدعت در دین میذارد میگم توبه بدعت گذار در دین مورد قبول نیست. چطور مورد قبول نیست؟ توبه میکنه؟ میگم چون عملی نیست. چون اگر کسی بخواد بدعت در دین بکند و بعد توبه کند، باید تمام کسانی که گفتار او را و بحث او را گرفتند و پذیرفتند همه اونها رو برگردانند. و این شدنی نیست. گاه ممکن است فکری رو کسی مطرح میکند بعد خودش از این فکر عدول میکنه، برمیگرده، اصلا منطقی برمیگرده، اما کسانی که این فکر رو ازش گرفتن نمیتونه برگرده، اونا نمیتونه قانع کنه که اونا از این شبهه دست بردارن، از این فکر دست بردارن. از این موارد زیاد دیده شده است. مثلا فرمود یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، گویا اینها ما کانوا یستطیعون، اینها توان استفاده از سمع شنوایی خودشون رو، و ما کانوا یبصرون، و گویا اینها نمیتوانستن ببینند، نمیدیدند، استفاده از سمع و بصر نداشتند. در مصاحبه این که گروه رپورتاج و خبر جهنم میگیرن با جهنمیان، در بین گفتار اونها یک جمله اینه: ما کننا نسمع، ما در دنیا درست استفاده نکردیم از سمعمون و ما درست استفاده نکردیم از تعقلمون، اگر استفاده میکردیم ما کننا فی اصحاب السعیر، ما که اینجا نبودیم. میگه پند گیر از مصاحبه دیگران تا نگیرن دیگران ز تو پند. ما استفاده درست نکردیم از حواسمون، رضا کارمون به اینجا کشیده است، فعلا که ما به اینجا نمیامدیم، ما را چه به جهنم. قرآن میگه ما کانو یستطیعون السمع، اینا استطاعت استفاده از بینایی و شنواییشون رو نداشتن، به کار نبستن این قوای موهوبی الهی را. نه اینکه اینا استطاعت نداشتن، خدا اگر کسی استطاعت نداشته باشه که تکلیفش نمی کنه، عذابش نمی کنه، ما ما لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الا وسعها. خداوند تکلیفی که میدهد دار مدار استطاعت ماست. اگر ما استطاعت نداشته باشیم مکلف نیستیم. قدرتی که از شروط چهارگانه تکلیف است در تمام تکالیف اسلامی در کنار علم است. قدرت در کنار علم به عنوان شروط عامه در کنار عقل جز شروط عامه تکلیف محسوب میگردد. پس بنابراین این که قرآن فرمود ما کانو یستطیعون السمع، نه اینکه اینا توان نداشتند، اینا نخواستند، اینا نخواستند درست از اندیشه خودشون، از فکر خودشون و از گوش خودشون، از چشم خودشون نخواستند در راه خدا درست استفاده کنند. چشمشون رو بستند بر حقایق الهی، گوششون رو بستند بر حقایق الهی، نخواستند بشنوند این مقوله مطالب را. اینا رفتند در وادی دیگر و تامین چیزی دیگر برای خودشون کردند، وضعیت اینها چیز دیگری شد. فرمود ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون. وقتی اینها نخواستند استفاده کنند، خداوند این نعمتی که داده بود گرفت. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوة. خداوند مرتب و در قضیه ها بحث. اولئک الذین خسروا انفسهم. شاید دردناکتر از این آیه خدا میداند عزیزان ما در قرآن نداشته باشیم. از این مضمون خیلی تکرار شده است. اولئک الذین خسروا انفسهم و زل انهم ما کانوا یفترون. دست خالی، هیچی وجود ندارد. اینها کسانی هستند که خودشون رو به خسارت دادند. اینها کسانی هستند که نفس و وجود خودشون رو زیان کردند در این معامله و تجارت و در این صحنه‌ای که به وجود آمدند. اولئک الذین خسروا انفسهم. خب ببینید ما گاهی برها صحبت از کف دادن مال داریم. حالا خسارت مالی خب جبران است. مالی هم به اعتباری است، از اعتباریات است، از امور حقیقی نیست، ذات اضافه به اصطلاح منطقی ها. مال که یک امر حقیقی نیست. حالا گیرم که به زید نگویم زومال، حالا گیرم خیلی این چیزها هست که انسان ممکن است دارای آن باشد که جبران مال به نحو احسن بکنه. گاه ممکن است انسان یه ملاکایی را به دست بیارد که این موقعیت انسان را از صدها دارای مال هم فراتر ببرد در ازان عمومی جامعه. مال یه چیزی نیست که مثلا انسان اگر نباشه خب یه خسارت کلی ببینه. آه چیزیست که امورات زندگی میگذارد، لذت های حاصل میگردد، نبود یه جور دیگه میشه خلاصه کار. فرزند هم اینطور، خود فرزند ببند مگر اونهایی که فرزند ندارن خلاصه کار مصلحت الهی نبوده است. اینا نشده است اصلا، عقیم بودن فرزند نداشتن، مگر اینا خلاصه کار هستی خودشون از دست دادن، اینا شخصیت خودشون از دست دادن. خب نشد. بران اگر به دید منطقی هم نگاه کنیم، چون که در متون روایی داریم بلا تجعل اکبر همک ولدک و اهلک، مبادا همت اصلی تو زن تو بچت قرار بدی. اینا بخشی از وجود تو هستن، نه که تمام وجود تو بگوییم ما خودمان را وقف کردیم برای تأمین عاطفی فرزندانمان. نه هم چیز روایت شما ندارم چیم وقتی شما بکنید. این وقت صیغه نامش از جهت اسلام مشروع نیست. این متولیش کیه؟ این وقت این معلوم نیست که وقت درستی باشد. نه این ضرورتی نیست این وقت. نه اینا حدودی دارن، حقوقی دارن. حدود و حقوق را عمل کن، درود خدا بر تو باد. دلیل نداره که ما این شیوه عمل کنیم، افراطی عمل کنیم بعد بمانیم در قضیه. داریم در متون روایی احترام را در این جهت رعایت کنید. خودتون دلیل نداره که اینطور همه اکبر رو اونجا قرار بدید. حالا برای پس فرزند نباشد. اصلا اگر بدید عقلانی به قضیه بنگرید، فردای قیامت ما چه ارتباطی با فرزندانمون داریم یا با والدینمون داریم؟ ما که هر کدوم با تصاحب خودمون بدیم اونجا که فلا انصاب بین هم یومه از نسبتی نیست، چنان که سالی شدن در دمشق است، اونجا که یاران فراموش کردن عشق است، کی چی کار دارد به فرزندی کیست، بابای کیست، بچه کیست، یا فر المر میگریزند همه از هم، همه میگریزند از هم، پدر از پسر، پسر از پدر. اونجا که فکر یه چیز دیگه باید کرد، خلاصه کار اون اصل کار است و رأس المال است. اون اگر باشه مال هست، فرزند هست، همه چی هست با اون رأس المال حقیقی حقه غیر ذات اضافه، یعنی وجود خدا آدمی است و جان خود انسان است. فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم. ای وای از اون روزی که کسی جان را به خسارت بدهد، وجود خودش را به خسارت بدهد. اون که رفت دیگه هیچی نمیماند، نه مال میماند نه فرزند، همش اعتباری بود، فرق در این بود. اولئک الذین خسروا انفسهم، اینا خسران وجود اصل خودشون رو دیدند. و زل عنهم ما کانوا یفترون، بلکه تو ذهنشون بافته بودن تو در دنیا الان نمیبینن. زل هیچی نیست، چون هرچی بافته بودن اوهامات بود، اینها خیالات بود، وهمیاتی بود که با اینها زندگی میکردن در دنیا و قیامت که جز جای حقیقت نیست. جای وهم نیست، جای خیال نیست، جای تصورات باطل نیست. و زلن هم ما کانو یفترون لا جرمه لا جرمه انهم فی الاخرته هم الاخسرون. و بدانید آگاهی میدهیم به شما، لا جرمه بدون شک لابد انهم فی الاخرته هم الاخسرون. اینها کسانی هم که اگر فردای قیامت بنا باشد ما به افعل و تفصیل خسارت رو به وزن بکشیم، یعنی خسره رو بیاییم ببریم توی باب افعل، افعل و تفصیلش کنیم که بالاترین صیغه است، اونگاه اولئک اینها میشن فی الاخرت همول اخسرون نخاسرون. اینها زیانکارترین زیانکارانند و زیانبارترین روزها را خواهند داشت، اونها که اصل وجود خودشون رو از کف دادن و در مسیر حقیقی جانهای اینها قرار نگرفت. لا جرم انهم فی الاخرت همول اخسرون. یه جمله دیگر از کنم که فایده می کند، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فاخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. عجیب است، خداوند همیشه میخواهد که یک چشم اهل ایمان شادی باشد و یک چشم اونها عشق باشد. خداوند سبحان میخواهد که همیشه یک گوشه دل انسان امید باشد و یک گوشه دل انسان خوف باشد. این رجاء و خوف رو با هم در وجود مؤمن ببیند. هر جا در قرآن اون بیانیه علا لعنت الله علی الظالمین لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون این خطاب های شدید و غلیظ می آید، به دنبال آن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، باز نسیم رحمت می رسد، بشارت الهی می آید، جاذبه حق باز اینجا مطرح می شود. آری اون کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که معتقد شدند، ایمان آوردند، پذیرفتند، آمدنا، اعتقاد پیدا کردند، اون باور جازمانه قطعی و تصدیق قطعی را ایمان میگویند. اون کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات، ایمان به تنهایی کفایت نمی کند، الزام قلبی کافی نیست، تا زمانی که با التزام عملی بیرونی همگام نباشد دردی را از دل کسی برده می دارد، با حلوا حلوا دهان شیرین نمی شود. فرمود للذین آمنوا و عمل الصالحات، اونها که التزام قلبی دارن و التزام عملی، این دو رو با همین دو بال رو فراهم کرده اند، و عمل الصالحات و عمل کرد صالحانه دارند و عمل صالح دارند، و اخبتو ادارت به این. یا این نکته ظریفی رو در بین گاهی میبینید در قرآن خداوند میگه ان الذین آمنوا و عمل الصالحات و اقام الصلاه کذا و کذا، اونان که ایمان میارن عمل صالح میکنن، اقامه نماز میکنن، خداوند جزا رو به اونها میده. آقا اقامه صلاح جزء چیست؟ جزء عمل صالح است دیگه، نیاز به گفتن نیست. میگن مگر شما نمیدونید ما یه رویه ای داریم در بیان که خیلی هم موثر است، همه از این رویه استفاده میکنن، ذکر خاص بعد از عام. ما میگیم آقا میهمان ها را دعوت کردید همه را؟ میگیم آقا زید را؟ این مشخص میشه در بین این میهمان ها ما دوست داریم همه بیان قدم رو چشم بگذارن، اما به یکی نظر بیشتری داریم که اگر او بیاد همه اومدن، اگر او نیاد در نظر ما گویا هیچ کس نیومده است. خب داری بی عزیزهای اینطوری گاه ما که اشخاص محترم اینطوری، این میشه ذکر خاص بعد از عام. میگیم به همه دادید حسابشون رو؟ میگم مخصوصا فلانی، چون میدونید فلانی واسه ضعیفتری دارد، او بیشتر نیاز داشته، بذار اون رو بیشتر ذکر میکنیم. ذکر خاص بعد از عام، خداوند در قرآن این کار رو زیاد میکند، نام سلسله انبیا رو میبرد، اولا اکه چی چی این انبیا، بعد میگن نام سه تا چهار تا بیرون میکشد خدا، نورها میگوید، ابراهیم میگوید، چه میگوید، این فحول و این بزرگ مردان را وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و یا در باب من کان عدو بند الله و ملائکته، کسی که دشمن خداست و دشمن ملائکت الله است. خب تموم شد دیگه، ملائکت الله همه ملائکه. بعد میگه ولی جبرئیل میکائیل نام اینها مجزا میاد این دوتا، و هر کسی دشمن جبرئیل است. این ذکر خاص بعد از آن در هر مقامی یه خصوصیتی دارد. اونجا قرآن میگوید ایمان و عمل صالح، نماز، مشخص میشه اون به اصطلاح گل سرسبد اعمال صالح نماز. مشخص میشه همطور گفتن الصلاه عنوان المؤمن، اصلا شخصیت واقعی مؤمن رو میشه از شیوه عمل کرد او با نماز دانش. البته این که از نه اینکه مثلا خیلی زیاد کم راست بشه، نه اینکه واقعا همون فرهنگ اقامت و صلاح درش دیده بشه، یعنی من صلات، نه همه که تو سجاده ایستادن نماز میخوانن، اون مهم نیست در اسلام، اون حالتی که انسان در نماز است هرگز مد نظر نیست در قرآن، اون حالت بعد از نماز مد نظره. یعنی بعد این سجاده رو بستی از نماز دیگر تا نماز دیگر چه حال داری؟ آیا مصلی یا نه؟ سجاده رو هم که بستی یا که نبود و یا نه که نسیل هم بستی؟ وقتی لب تاق گذاشتی اهدنا الصراط المستقیم گذاشتی کنار تاق، بعد میری اهدنا الصراط الضلال. بعد از نماز مهمه که چیکار میکنی تا نماز بعدی. این میشه اقامت الصلا، این میشه دوام الصلا که من صلاتن الى صلاتن. این میشه اون که خوشانان که الله کارشان بی به حمد قل هو الله کارشان بی، خوشانان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی، خوشانان که دائم در نمازن. اینه دیگه الذین هم به تعبیر قرآن بی خود با طاهر نگفت اصلا الذین هم الى صلاتهم دائمون، اونا که دائم در نمازن، دائم الوصلیم اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر. مگر میشه انسان دائم الوصل باشه؟ بله. از این نماز تا اون نماز اگر روح نماز رو در سیمای شما دیدن پشت میز دارد، سر کلاس گشت کسی گرفتی، مشغول مداوای مریض هستی، مشغول به دبستان تجاری هستی، اگر دیدن به سیمای تو میخورد که تو مصلی باشی، این میشه اقامت الصلا. این اصرار قرآن به یقیمون الصلا، نه به یقرؤون الصلا. نماز بخوانید، قاری نماز ما در قرآن نداریم. اونجا که ستوده شده است همیشه اقامه ستوده شده است، الا گاه وقت خود مصلی آمده نفرین هم شده است. فویلون للمصلی، ای وای دست نماز خونها، فویلون للمصلی، نماز خون جمع شد. به عنوان گل سرسبد بیرون کشیده می شود مسئله نماز در کنار عمل صالح مطرح می شود. در اینجا فرمود عمل و صالحات و اخبتو الی ربه، یک عمل به خداوند بیرون کشید و این عمل خیلی مهم است. اخبتو از ماده اخبات میاد، خود کلمه از ماده خبت میاد. البته خبت توجه دارید خبت با تای مؤلفه نیست، اینجا با تا نیست، با تی دو نقطه است. اونجا به معنای اشتباه هست، به معنای مثلا فرض بفرمایید به اصطلاح غیر معتدل حرکت کردن کسی که گیجه، این میشه حالت مخبت. مثلا فرض بفرمایید رأیت المنایا، زهیر داره، زهیر نبی سلما داره، رأیت المنایا خبت اشوا امن تسب تومتو فیختی، من میبینم مرگ را که مثل شتریست که خبت شده است، به هر کی میخورد زمینش میزند، از کنار هر کسی هم که رد میشود مرگ، و هر کسی را که یختی یا امر و یحرم کهنش میکنه، فرسودش میکنه، پیرش میکنه، اگر به کسی نمی کند فرسودش می کند. بعد اون خودش میگه نبادا که در دهر دیری نیستی، مصیبت بود پیری و نیستی. این شعر عرب زیبا گفته از زهر خبت بود. اما خبت با ته دو نقطه از اونجا میاد که الارض المخبت، زمین مخبت، اون زمینی که گوده است اون رو عرب ارض الخبت و ارض مخبت می گوید. از اون اخبات مخبتین، یعنی که آه چیه مخبتین توصیف می شود، اخبات یعنی الدخول فی الخبت، یعنی رفتن تو زمین گود، و یعنی چی رفتن تو زمین گود؟ و اخبتو الی ربهم، خوشا به حال اون کسانی که نیومدن یه پله بالاتر خودشون از جامعه بدانند، همیشه یه پله پایین تر خودشون دونستن، یعنی تواضع، یعنی تواضع، یعنی صرف رازی نکردن، یعنی تکبر برای خدا و بندگان او نکردن. خداوند در بین اعمال صالح در اینجا تواضع رو بیرون کشید و اخبتو از این مسیر الی ربهم، اینا کانال تواضع رو گرفتن، خودشون رو به خدا رساندن. این کسانی که اینطور بودند، این کسانی که به این شیوه با بندگان خدا عمل کردند، اخبتو الی ربهم، اولئک اصحاب الجنه، اینها ساکنان کوی رحمتند، اینها ساکنان بهشت الهی هستند. نه تنها ساکنان اونجا هستن، غمی هم نداشته باشن، هم فیها خالدو، و اون بیانیه دوام و بقا اینها هم در اون لذت الهی و در اون صفای وصل امضا شده است. اینها جاودانان کوی رحمت حضرت دوست و حضرت یار خواهند بود. خدایا آیات کریمه قرآن دلهای ما را بیش از بیش آماده تعالیم نورانی قرآن بگردان، توفیق عمل به اون چه میپسندی به ما روزی بگردان. خدایا در آستانه ماه رجب هستیم، توفیق ورود درست در این ماه و استفاده از فیوزات این ماه نورانی و با برکت رو به همه ما عنایت بفرما.